بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره احقاف در آیه 15 خداوند تبارک و تعالی به انسانی اشاره کرد که وقتی به توانایی های جسمی رسید حق والدین را ادا کرد. در آیه 16 فرمود اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. در آیه 17 نقطه مقابل اون چه که در آیه 15 بیان شده بیان میشه. خداوند میفرماید والذی قال لوالدی اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی و هما یستغیثان الله ویلک آمن ان وعد الله حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. این نقطه مقابل اون چیزی است که در آیه 15 اشاره شده، که در آیه 15 اشاره کرد که این شخص وقتی بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. در مقابل اون کسی که قال لوالدی به پدر و مادر خودش اف لکما، که خب این پایین ترین نوع بی احترامی به پدر و مادر تلقی میشه که ولا تقل لهما اف، ناظر به همینه. این میگه اف لکما اتعداننی ان اخرج و قد خلت القرون من قبلی. داستان فرزندی است که پدر و مادر او رو به حق دعوت می کنند و او منکر حقه. این فرزند به پدر و مادر میگه شما دارید وعده به من میدید که من از قبر بیرون میام و قد خلت القرون من قبلی، یعنی گذشتگان قبل از من اینها همه رفتند و یعنی نابود شدند، هیچ خبری ازشون نیست. و هما یعنی این پدر و مادر یستغیثان الله، از خدا دارن کمک میخوان، استغاثه به خدا میکنن. خطاب به این بچه میگن ویلک آمن ان وعد الله حق، وای بر تو، ایمان بیار، بیا به راه حق که وعده خدا حقه. خدا اگر فرموده من زنده میکنم، مجازات میکنم، اینا حقه، حتما اتفاق میفته. فیقول اون بچه در جواب میگه شما مال نسلای گذشته هستید، این حرفا مال قدیمی هست، شما مال دوره اینترنت و ارتباطات نیستید، شما با این مسائل جدید آشنا نیستید، علم جدید و چه میدونید چی گفته. ما هازا الا اساطیر الاولین، که خدا از همون موقع میدونسته اینا چی میگه. فرمود اینا میگه که آره اینا همون افسانه های گذشتگانه، اینا که علم نیست، دنبال علم باشی. خب در آیه 16 در مورد اون گروه اول فرمود اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه. در مورد این جور آدم میفرماید اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. این آدم و امثال این آدم از اون کسانی هستند که قول خداوند در مورد اونها تحقق پیدا میکنه، یعنی عذاب الهی که انهم کانوا خاسرین، اینها کسانی هستند که خسارت خواهند دید، اینها کسانی هستند که ضرر میکنند. همونطوری که فی امم قد خلت من قبلهم، امتهایی که قبل از اینها رفتن، من الجن والانس، که اینجا این آیه اشاره ای داره به این که این داستانها، درسته ما ناظر به عالم انسانها بیان میکنیم چون مخاطب قرآن در درجه اول انسانها هستند و ماها مخاطب این هستیم، اما این مثل این داستان در عالم جنم هست، اونجا هم افرادی مؤمنند، افرادی کافرند، افراد مؤمن اونجا ثواب ایمانشون و افراد کافر اونجا جزای در واقع کفرشون رو خواهند دید. بله، حالا این در دنباله این آیات باز دوباره خداوند اشاره به این نکته داره که به هر حال هر کس جزای عمل خودش رو میبینه. ولی این آیه 17 اینجا و آیه 15 نشون میده که بحث ارتباط با پدر و مادر اهمیت ویژه‌ای داره. قرآن در اینجا تأکید ویژه‌ای داره که اون اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینها کسانی هستند که با پدر و مادر اون رفتار رو دارن، رفتار نیکو رو، و در مقابل اون کسانی که اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین، اینا کسایی هستن که این رفتار رو با پدر و مادر دارن، که به هر حال ما همیشه به رفقای طلبه میگیم که یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت طلبگی اینه که آدم سعی کنه رضایت پدر مادر رو به دست بیاره، دل اینها رو نشکنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که دوستان مستحضرن و دوستانی که حالا در بحثای ما بودن این رو دیگه انقدر از ما شنیدن که دیگه حوصله شنیدن مجدد ندارن، ما بحثای اصول فقه رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش خود علم اصول که زمانی است که ما وارد دانش اصول بشیم و به مسائل اصولی بپردازیم. یک بخش فلسفه علم اصول، زمانی است که ما از بیرون به دانشی نگاه کنیم از جمله علم اصول، که وقتی از بیرون نگاه کردیم ما 4 بخش و 4 حوزه رو مورد مطالعه قرار میدیم: تاریخ اون علم، مبادی اون علم، روششناسی اون علم و ارتباط اون علم با سایر علوم. در بحث مبادی گفتیم این مبادی در علم اصول به 2 بخش تصوری و تصدیقی تقسیم میشه، که مبادی تصدیقی خودش به 2 بخش مبادی عامه که در تمام علم اصول جنبه مبدئیت داره و مبادی خاصه تقسیم میشه. خب این بخش مقدماتی بود به این دلیل که ما در بحث مبادی مشترک تصدیقی که بحثشو در این جلسه‌ای که اینجا تاریخشو گذاشتم، یعنی در دوره سوم، البته در دوره دوم که حالا 10 سال قبل از اینه، در دوره سوم در جلسه 75 سال 90 ما این بحث رو مطرح کردیم، 4 اردیبهشت ماه سال 90 این بحث مطرح شد. اونجا گفتیم یکی از مبادی مشترک تصدیقی بحث ثبات و تغییر در دینه. این بحث که آیا همه عناصر دینی ثابتن یا بعضی از عناصر دینی متغیرن. ما در اون بحث به این مناسبت پرداختیم به تلقی خودمون از دین، که تلقی ما از دین چیه. جلسه گذشته عرض کردم ما به 3 تلقی اشاره کردیم. یک تلقی که در واقع برخی دیدگاه های فلسفی غربی ناظر به اونه، که یک مفهوم کاملا مبهم، رابطه‌ای معمایی بین ما و خدا، البته خدا هم تعبیر نمی‌کنند، یا امر مقدس یا مبدأ هستی، به خاطر اینکه اونها از اون لفظ خدا که در اصطلاحات مسیحی هست اجتناب می‌کنند. تفسیر دوم، تفسیر مسیحی که دین رو راهی برای ارتباط ما با خدا میدونه، و تفسیر سوم، تفسیری که ما گفتیم تفسیر اسلامی است، راهی است برای زیست ما در همه ابعاد زندگی، نه فقط در یک بعد خاص. ببینید این تلقی ما از دین خیلی کلیدی و اساسی ها. الان ما در ادامه بحث میخوایم بریم دنبال این که ببینیم مثلا اسلام تو حوزه اقتصاد مکتب داره نداره، نظام داره نداره، بحث ما اینه. خب من اگر تلقیم از دین این باشه که دین اصلا کاری به حوزه عمل اجتماعی نداره، ممکنه عناصری از عمل اجتماعی در دین بیان شده باشه ولی نه به عنوان امر دینی، همچنان که در مسیحیت این تلقی وجود داره که دین صرفا یک ارتباطی است بین ما و خدا، یک ارتباط شخصیه، در حوزه امور شخصی قرار داره. اگرم در دین یک اشاره‌ای شده به امور اجتماعی، اون اشاره‌ای که شده یا ارشاد بوده، یعنی یه چیزی است که عقلا خودشون انجام میدادن، دین نخواسته از خودش ابتکاری به خرج بده، حرف تازه‌ای بزنه، همون رو گفته، یا اینکه باز به اون جنبه ارتباط ما با خدا کار داشته نه به اون بحث اجتماعی. و این حرف که الان اینجا مطرح میشه که عرض کردم جلسه گذشته، این حرف در واقع متن تفکر سکولاره، اصلا اساس تفکر سکولار اینه که دین به حوزه عمل اجتماعی کاری نداره. این یه حرف ساده ای نیست که از کنارش همینطوری به این سادگی بشه رد شد. این حرفیست هرچند از نظر ما در اسلام این حرف، حالا به تعبیری که من تو بعضی از کتابام نوشتم، ولد نامشروع اسلام سکولاریسم و ولد مشروع مسیحیت تاریخی است که جلسه گذشتم توضیح دادم، اما این معناش نیست که چون ولد نامشروع مقبولیت پیدا نکرده، تو 100 سال اخیر این مقبولیت پیدا کرده. درست رسمی تو بلندگوها خیلی ها نمیگن، معتقدن که بله اسلام به همه زمینه های زندگی بشر ارتباط داره، ولی جلسه قبل عرض کردم معیار رفتار ماست نه گفتار ما. ما در ادعا خیلی چیزا رو میگیم، اما در عمل واقعا به اینها پایبندیم یا نه، این ایمان ماست. ما که در حرف که خوب حرف میزنیم، همه ما در حرف موحدانی هستیم، مصلحانی هستیم، محسنانی هستیم، متقی، ولی در عمل که میرسه میبینیم این بنده سراپا تقصیر، مدعی توحید مشرکی بیش نیستم، این مصلح مفسدی بیش نیست، این متقی متقی است، باش تقواش با ته دو نقطه و قاف نیست، تقواس تای دستدار و غینه، کذبت ثمود و به تقواها، که الان مصیبت ما در دوران معاصر همین تقواست که مصیبت شده. اون وقت میبینی واقع ما اینه، گفته ما اون، گفته معیار نیست. حالا این که من اینجا عرض میکنم و بعد حالا از دوستان یک کاری رو خواهم خواست، برای این که ببینید اگر ما معتقد نباشیم از همینجا دیگه راه ما جدا میشه، این که بحث ما از اینجا به بعد بی‌معنا میشه برای کسی که اصلا اعتقاد به این بحثی که ما برش اصرار داریم که اسلام در همه زمینه‌ها حرفی برای ما داره و راهنمایی برای ما داره و دین الگو برای ما داره، از این جدا میشیم. و این یه چیزیست که باز هی تأکید میکنم، گفتنش که میگن ولی عمل یه بحث دیگه است، و وقتی پای بحث نظری میرسه، چون ما اعتقاد نداریم عملا نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم، نمیتونیم. کسی که اعتقاد نداره، خب یکی از، حالا خدا رحمت کنه، یکی از آقایانی از مشاهیر که شما میشناسید، البته ایشون شخصیت دانشگاهی معروف بود، سوابق حوزوی داشت. یه وقتی خیلی سال پیش، سال 1414، ایشون به من میگفت که این حرفا چیه شما میزنید؟ اسلام حکومت داره و چیه؟ اسلام به حکومت چیکار داره آقا؟ اسلام اومده بین من و خدا رو اصلاح کنه، به حکومت چیکار داره؟ حکومت یه امر عقلایی است، مردم با عقل خودشون یه جوری حکومت میکنن، همونی که عقلا انجام میدن باید آدم انجام بده. این آدم آدمی بود که سابقه تحصیلات فوق‌العاده در نجف داشت، مدعی اجازه اجتهاد از نجف بود، تحصیلات فوق و دانشگاهی داشت، از مشاهیر دانشگاهی بود، ولی نظر شخصیشون بود. البته ایشون انقدر جرأت داشت و انقدر صداقت داشت که این نظر رو ابراز کنه. خیلی های دیگه بنده میدونم که این نظرشونه، ممکنه در خلوت‌هایی هم بگن ولی جایی دیگه نمیگن، رو منبرها میرن میگن بله اسلام همه چی دارد. مثل اون آقا که دعا میداد به افراد، میگفت این دعایی که میدم مجربه، بعد آهسته میگفت تجربه کردیم هیچ اثری نداره. اینا هم خیلی هاشون اینجوری هست، میگن بله اسلام همه چیز در همه زمینه ها دارد، البته ما که پیدا نکردیم. خب اگه کسی این اعتقاد داره اصلا این بحث ما دیگه براش معنا نداره. اینا میگن آقا اسلام یه همین احکام فروعات جزئیاتی که همین تو فقه، تازه اینش هم زیادیه، میگن این یه بخشش تأسیسیه یه بخشش امضایی، امضاییات که امور عرفی هن، اصلا اینا شرعیات نیستن، اینا هم که میذارن کنار میمونه تأسیسیات. میگن تأسیسیات چیه؟ تو حوزه عبادت هست و اینها دیگه، همین ارتباط ما با خدا. این نوع نگاه ببینید اینا تصریح نمیشه، اینا روحش همون، حالا اسمش هر اسم گذاری که مهم نیست، اینا روحش همون روح تفکر مسیحی، روحش همون روح القای شریعت، روحش همون روح دین حداقلی. خب اگه کسی اینجوری معتقد باشه معنا نداره باشه ما بر دنبال مکتب مدیریتی اسلام. برو آقا مدیریت چرا بتر به اسلام؟ آدم ها یه جوری اداره میکنن امورشونو، بعد با عقل و تجربه خودشون خطا میکنن اصلاح میکنن درست میشه، چه ربطی به اسلام داره؟ پس این بحثایی که الان اینجا میکنیم درسته نوع بحثش بحث کلامیه، نوع بحثش بحث فقهی نیست، ما میخواییم توی این جلسات بحث فقهی به معنایی که ما میگیم، حالا فقه در دایره گسترده تر از دایره احکام که اسمش گذاشتیم فقه اکبر، تو دیروز به دوستان عرض کردم این اصطلاح مرحوم بحرالعلومه در اون رساله سیر و سلوکشون، رساله سیر و سلوکشون اونجا یه اصطلاح به کار برده، فوششون در یه معنای دیگری به کار برده، من در یه معنای دیگری دارم به کار میبرم، ولی اصطلاح رو ایشون به کار میبره فقه اکبر، یعنی فقه در دایره گسترده تر با یه نگاهی وسیع تر. حالا ایشون به یه نگاه معنوی میگه، من فعلا به همین نگاه به اصطلاح حقوقی میگم.